لپونه او ژغونه هم تاسې موندلای سي. بل خبري مجلې د پاره احمد جعفر احمدی سټوډیو ته راغلی دی، د بساس ملګرتیا کوي.
تشکر از شما آقای صالح. با عرض سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت کابل شد. بعد دومین مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. امروز دوشنبه اول سنبله سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 23 آگست سال 2010 میلادی. من احمد جعفر احمدی امیدوار هستم صحتمند و سرحال باشید. این هم سرخط مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان از مایل دهندگان آمریکایی خواسته است تا به شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان پول ندهند. آقای کرزی گفته است این شرکت‌های قراردادی با گروه‌های مشابه به مافیا و احتمالاً با شورشیان ارتباط دارند. 4 سرباز آمریکایی در رویدادهای جداگانه در شرق و جنوب افغانستان کشته شدند. مشخص نشده که این عساکر دقیقاً در کجا به قتل رسیدند. وزیر خارجه پاکستان از جامعه بین‌المللی به خاطر کمک بیش از 800 میلیون دلاریش با قربانیان سیلاب‌های اخیر در پاکستان تشکر نمود. شاه محمود قریشی میزان این کمک‌ها با سیلاب زدگان پاکستان را نشانه ای از همبستگی جامعه بین‌المللی با پاکستان خوانده است. کماندان ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق میگوید نیروهای امنیتی محلی برای خروج سربازان آمریکایی از عراق آماده خواهند بود، اما جنرال ری اودرنو همچنان گفته که آمریکا میتواند در صورت نیاز وارد عملیات نظامی در عراق شود. معاون وزارت عدلیه عراق تایید کرده است که مردی که به خاطر قتل مارگریت حسن در سال 2004 میلادی مجرم شناخته شده بود، تقریبا یک سال پیش از زندان فرار کرده است. مارگریت حسن برای یک مؤسسه کمک رسانی بین المللی در عراق کار میکرد. صدر اعظم اسرائیل میگوید رسیدن به توافق با فلسطینی ها دشوار اما امکان پذیر است. بنیامین نتانیاهو که در جلسه کابینه اسرائیل صحبت میکرد گفت فلسطینیان باید اسرائیل را به حیث کشور یهودیان قبول کنند و امنیت اسرائیل باید تضمین شود. و رئیس جمهور چیلی اعلام کرده است 33 معدنچی که در زیر زمین در یک معدن مس و طلا گیر مانده اند زنده هستند. همچنان مروری خواهیم داشت بر مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های غربی در مورد افغانستان، در مورد پاکستان. با رادیو آزادی باشید. می‌پردازیم به نشر نخستین مطلب این برنامه. رئیس جمهور افغانستان از مالیات دهندگان آمریکایی خواسته است تا به شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان پول ندهند. وی در مصاحبه با تلویزیون ABC گفته است این شرکت‌های قراردادی با گروه‌های مشابه به مافیا و احتمالاً با شورشیان ارتباط دارند. رئیس جمهور کرزی هفته گذشته با صدور فرمان به همه شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان دستور داد تا ظرف 4 ماه آینده فعالیت‌هایشان را در افغانستان متوقف بسازند. فرمانی که عکس العمل‌های بین‌المللی را هم در پی داشت. حالا بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
رئیس جمهور کرزی از مالیات دهندگان آمریکایی خواست تا نگذارند پول‌های را که به گفته او به بسیار زحمت به دست می‌آورند بر شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان به هدر رود. شرکت‌هایی که به گفته آقای کرزی نه تنها مشکلات زیادی را برای افغان‌ها به بار آورده، بلکه احتمالاً با گروه‌های مافیاگونه ارتباط داشته باشند و شاید هم از طریق این پول‌ها شورشیان و تروریستان را تمویل کنند. رئیس جمهور کرزی در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی ABC گفت که معاش نسبتاً بلند را که شرکت‌های امنیتی خارجی پیشنهاد می‌کنند از پیوستن افغان‌ها و نیروهای اردو و پلیس افغانستان جلوگیری می‌کند. کرزی در ادامه سخنانش گفت که در صورتی که یک جوان افغان بتواند در یک شرکت امنیتی خصوصی وظیفه پیدا کند، چرا به نیروی پلیس بپیوندد؟ شرکت‌هایی که به گفته او از یک سو فرصت‌های مناسب را پیشنهاد می‌کنند و از سوی دیگر فاقد انضباطند. او با تاکید گفت که برای اینکه نیروهای امنیتی افغان رشد کنند، این شرکت‌ها باید لغو شوند. رئیس جمهور کرزی در سخنرانیش در جریان کنفرانس کابل در ماه گذشته به جامعه جهانی وعده داد که نیروهای افغان در سال 2014 میلادی روی پای خودشان خواهند ایستاد و بیشتر مسئولیت‌های امنیتی را به عهده خواهند گرفت. او اخیراً فرمان صادر کرد و به همه شرکت‌های امنیتی خصوصی دستور داد که ظرف 4 ماه فعالیت‌هایشان را در افغانستان توقف بدهند. رئیس جمهور کرزی همواره از این شرکت‌ها به نحوه انتقاد کرده، اما هفته‌های گذشته در کابل با لحن تندی از فعالیت این شرکت‌ها انتقاد کرد.
گروه‌های شخصی امنیتی، شرکت‌های شخصی امنیتی باعث بدبختی در وطن ما میشن. هر روز حقوق مردم را زیر پای میکنند، امنیت خراب میکنند، خدا میداند که روز دزدی میکنند، راه‌ها را میگیرند، شو تروریست میشن.
با این وصف رئیس جمهور کرزی در مصاحبهش با تلویزیون ABC گفته است که شرکت‌های قراردادی امنیتی که امنیت دیپلمات‌ها و کارمندان مؤسسه‌های کمک رسان را می‌گیرند می‌توانند در افغانستان فعالیت کنند، اما او افزود که با آنها اجازه دادن نخواهد شد که برای سرک‌ها و شاهراها ظاهر شوند و در بازارها گشت و گذار کنند. همچنان به گفته او با آنها اجازه دادن نخواهد شد که از راه‌های تدارکاتی محافظت کنند. رئیس جمهور کرزی گفت که اینها وظیفه حکومت افغانستان و پلیس این کشور است. عکس‌العمل‌ها نسبت به فرمان رئیس جمهور کرزی در مورد لغو همه شرکت‌های امنیتی خصوصی در سطح جهان هم مختلف بوده است. وزارت دفاع آمریکا ضرب العجل 4 ماهه رئیس جمهور کرزی را بسیار شدید و تطبیق آن را دشوار خوانده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که هنوز نیروهای امنیتی افغانستان آماده گرفتن همه مسئولیت‌های امنیتی در این کشور نیستند. از این رو شرکت‌های امنیتی خصوصی فعلاً باید به فعالیتشان همچنان ادامه بدهند. اما سناتور آمریکایی لنسی گراهام از حزب جمهوری خواهان این کشور که اخیراً از افغانستان دیدن کرده، گفته است که نیروهای امنیتی افغانستان چنان پیشرفت کردند که او در گذشته نظیرش را ندیده. این سناتور آمریکایی همچنان گفته است که به نظر او نیروهای اضافی آمریکایی که به دستور رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به افغانستان فرستاده شده، وضعیت امنیتی را در این کشور بهبود بخشیدند.
شنیدید که رئیس جمهور کرزی گفته است مالیه دهندگان آمریکایی نباید به شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان پول بدهند. آقای کرزی سه‌شنبه گذشته فرمان را به خاطر انحلال شرکت‌های امنیتی در کشور صادر کرد. وی همچنان با تازگی به آغاز پروسه لغو شرکت‌های امنیتی خصوصی دستور داده است. رئیس جمهور کرزی گفته است که شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان اسباب فساد اداری را فراهم ساختند. وی همچنان در مصاحبه با تلویزیون ABC گفته که قویاً با فساد اداری مبارزه خواهد کرد و به 2 تیم تحقیقاتی که حمایت غرب را با خود دارند هم اجازه خواهد داد تا قضیه‌های فساد اداری را در افغانستان تعقیب کنند و حتی دنبال دوستان و متحدان خودش هم بروند. حالا در خصوص مبارزه با فساد اداری می‌شنویم. در یک اقدام تازه قرار است در آینده چندین ماشین حساب پول در میدان هوایی کابل نصب شوند. گفته می شود این اقدام به خاطر محدود ساختن انتقال پول به خارج از افغانستان روی دست گرفته خواهد شد. این ماشین های مخصوص چگونه کار خواهند کرد؟ روزنامه واشنگتن پست شرح داده است که بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی می شنوید.
مقام‌های افغان و آمریکایی که از خروج پول از افغانستان نگرانند، حالا می‌کوشند انتقال پول نقد از میدان هوایی کابل را محدود بسازند. میدان هوایی که به نوشته روزنامه واشنگتن پست گمان می‌رود به گذرگاه عمده کاروبار مواد مخدر و انتقال پول کمک‌های خارجی مبدل شده باشد. نصب وسایل مخصوص نظارت بر بانکنوت‌های مختلف در میدان هوایی کابل از سوی آمریکا بخش عمده این پلان را تشکیل می‌دهد. این پلان بخش از برنامه نظارت بر خروج پول است که گمان می‌رود سالانه به بیش از 1 میلیارد دلار برسد. این وسایل مخصوص چگونه عمل خواهند کرد؟ به نوشته واشنگتن پست اینها شماره‌های مسلسل یا سریال نمبرهای پول را ثبت می‌کنند تا مشخص شود که پولی که به خارج از افغانستان انتقال داده می‌شود از پول کمک‌های خارجی نباشد. مقام‌های افغان و آمریکایی بدون ذکر نامشان گفتند که می‌کوشند با تطبیق این پلان مقام‌های ارشد حکومتی و کسانی که از ارتباطات خوب با حکومت برخوردارند پیش از مسافرت به خارج تلاشی شوند. یعنی کسانی که قبلا بدون آن که تلاشی شوند و بگویند که چقدر پول را با خود انتقال می‌دهند با بکس‌های پر از پول وارد طیاره می‌شدند. انتقال مبالغ کلان پول از افغانستان مشروع است، به شرط آن که انتقال دهنده قبلا مبلغ پول را که انتقال می‌دهد مشخص بسازد و آن را رسما ثبت کند. واشنگتن پست نوشته که این اقدامات تازه نشان دهنده شدت بخشیدن فعالیت های مبارزه با فساد اداری در افغانستانند. موجود بودن فساد اداری در حکومت افغانستان اسباب تقابل میان حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا را فراهم ساخته. آمریکا در افغانستان ده‌ها میلیارد دلار را در جنگ علیه شورشیان و تروریستان مصرف میکند. جان کری سناتور آمریکایی از حزب دموکرات اخیراً در سفرش به کابل گفت که رئیس جمهور کرزی باید به خاطر تقویت حکومت داری و مبارزه با فساد اداری در افغانستان بیشتر تلاش کند. او گفت آمریکایی‌ها حوصله بی‌پایان ندارند که از حکومت حمایت کنند که به طور جدی با فساد اداری مقابله نمی‌کند. حالا معلوم شود که نصب وسایل مخصوص در میدان هوایی کابل در چه حد خواهد توانست از انتقال پول به خارج از افغانستان که بخش از فساد اداری را تشکیل می‌دهد جلوگیری کند. مقام های افغان و آمریکایی به واشنگتن پست گفتند که 3 یا 4 ماشین حساب پول را ظرف چندین ماه دیگر در میدان هوایی کابل نصب خواهند کرد. یک مقام ارشد افغان گفته است که هر کس باید تلاشی شود و مقدار پولی را که با خود انتقال می دهد واضحا ثبت کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:41 دقیقه صبح به وقت کابل هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. مسئولان ریاست امور زنان ولایت پروان می گویند که در این اواخر میزان خشونت ها علیه زنان در این ولایت افزایش یافته است، اما گفته شده برنامه تازه‌ای را به هدف کاهش این خشونت ها روی دست گرفتند. بیشتر در این مورد از احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در شمال افغانستان بشنوید.
مسئولین ریاست امور زنان ولایت پروان از افزایش آمار خشونت های خبر می دهند که شامل ازدواج های اجباری دختران، ازدواج های دختران زیر سنین 18 سال و دادن بد دختران است که افزایش میزان این خشونت ها نگرانی های شماری از نهادهای جامعه مدنی را برانگیخته است. شاجان یزدان پرست رئیس امور زنان ولایت پروان در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت با کمک برخی از نهادهای بین المللی برنامه ای را به هدف جلوگیری از افزایش این خشونت ها در این ولایت به اجرا گذاشتند.
به خاطر از اینکه ما چطور بتانیم از این پدیده زشت که خشونت است و از این رسم رواج ناپسند و از انانات ناپسند از این چطور ما بتانیم که رهایی پیدا کنیم، ما خواستیم که این را طریقه را برش پیدا کنیم، پروگرام را برازی دایر کنیم تا ما بتانیم که راهای حل خوب را برازی دریافت کنیم. به این فیصله رسیدیم که ما باید پروگرام های آگاهی ها مرا توسط دایر نمودن ورکشاپ ها برای مردم بگیریم تا از هان مردم روشن شود تا بفهمند از قانون شریعت بفهمند، از قانون اسلام بفهمند.
با گفته مسئولین در برنامه آنها در مرحله اول شماری از علمای دینی، افراد تحصیل کرده و بزرگان قومی در مورد اجرای برنامه آگاهی دهی تحت آموزش قرار داده می شوند و بعداً آنها با مناطق دوردست رفته برای مردم از خطرات اجتماعی خشونت ها آگاهی می دهند. مولوی عبدالوهاب ساقب یک تن از علمای دینی ولایت پروان که شامل این برنامه آگاهی دهی است می گوید
اینمی ازدواج های اجباری با وقت هرج و مرج بزرگی را جامعه ما انداخته است. امی هرج و مرج بزرگ از خانواده ها می تونه که مکمل جامعه را فرا بگیره. یک سنت ناروایی است که حاکم بر جامعه ماست.
شماری از ساکنان ولایات شمال کابل به این باورند که پس از سقوط حاکمیت طالبان و وارد شدن تحولات گسترده سیاسی با حضور صدها نهاد کمک رسانی بین المللی در افغانستان، انتظار برده می شد تا این جریان تازه وارد بتواند بر رسم و روش های خرافاتی نیز تأثیر بگذارد و مشکلات در این خصوص را کاهش دهد. اما به نظر می رسد در حال حاضر این مشکل کاهش نیافته و در مناطق دوردست همچون خشونت ها بیشتر دیده می شود.
گزارش بود از احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در شمال افغانستان. در این گزارش شنیدید که ریاست امور زنان ولایت پروان گفته است در این اواخر میزان خشونت ها علیه زنان در این ولایت افزایش یافته است. تشکر از این که برنامه های خبری، آموزشی و تفریحی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. تا لحظات دیگر
مشروع تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را برایتان خواهیم داشت و حالا ساعت 7:45 صبح وقت کابل شد. یک بار دیگر به فشرده اخبار افغانستان و جهان توجه کنید. رئیس جمهور افغانستان از مالیات دهندگان آمریکایی خواسته است تا به شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان پول ندهند. آقای کرزی گفته است این شرکت‌های قراردادی با گروه‌های مشابه به مافیا و احتمالاً با شورشیان ارتباط دارند. 4 سرباز آمریکایی در رویدادهای جداگانه در شرق و جنوب افغانستان کشته شدند. مشخص نشده که این عساکر دقیقاً در کجا به قتل رسیدند. وزیر خارجه پاکستان از جامعه بین المللی به خاطر کمک بیش از 800 میلیون دلاریش با قربانیان سیلاب‌های اخیر در پاکستان قدردانی کرده است. شاه محمود قریشی میزان این کمک‌ها با سیلاب زدگان پاکستان را نشانه‌ای از همبستگی جامعه بین المللی با پاکستان خوانده است. قماندان ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق میگوید نیروهای امنیتی محلی برای خروج سربازان آمریکایی از عراق آمادگی خواهند گرفت. اما جنرال ری اودرنو همچنان گفته که آمریکا میتواند در صورت نیاز وارد عملیات نظامی در عراق شود. معاون وزارت عدلیه عراق تایید کرده است مردی که به خاطر قتل مارگریت حسن در سال 2004 میلادی مجرم شناخته شده بود تقریبا یک سال پیش از زندان فرار کرده است. مارگریت حسن برای یک مؤسسه کمک رسانی بین المللی در عراق کار میکرد. صدر اعظم اسرائیل میگوید رسیدن به توافق با فلسطینی ها دشوار اما امکان پذیر است. بنیامین نتانیاهو که در جلسه کابینه اسرائیل صحبت میکرد گفت فلسطینیان باید اسرائیل را به حیث کشور یهودیان قبول کنند و امنیت اسرائیل باید تضمین شود. ساعت 7:46 صبح وقت کابل هست. رادیو آزادی را میشنوید. تعدادی از باشندگان ولایت غور به خاطر فعالیت افراد مسلح غیر مسئول در بخش‌های از این ولایت شکایت دارند. این افراد همچنان تطبیق برنامه‌های بازسازی را در برخی از ساحات این ولایت کمرنگ خوانده و خواهان توجه مسئولان در این زمینه شدند. استوره کریمی با جزئیات بیشتر از غرب افغانستان.
محمد هاشر فیضی ولسوال دلینه ولایت غور برای رادیو آزادی گفت باشندگان این ولسوالی از اثر بی‌توجهی مقامات مرکزی و جامعه جهانی با مشکلات زیاد اقتصادی مواجه‌اند و افزود که آنها چندین مرتبه مشکلات این باشندگان را با مقامات مرکزی در میان گذاشته اما تا هنوز در این زمینه سوی آنها کدام اقدام صورت نگرفته.
متاسفانه که تا حال ما از مقامات کدام جوابی مثبتی دریافت نکرده. وضعیت زندگی مردم بیخی خرابه، مردم وضعیت اقتصادیشو خیلی خوب نیه.
باشندگان این ولسوالی با داشتن مشکلات اقتصادی آنها از آزار و اذیت افراد مسلح غیر مسئول شکایت دارند. این باشندگان میگویند در ولسوالی دلینه گروه طالبان نبوده بلکه یک عده قماندانان جهادی اند که با نامهای مختلف بالای مردم این ولسوالی حکمرانی میکنند. آنها می افزایند با داشتن مشکلات روزانهشان در زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه نیز با چالش های مواجه‌اند. در همین حال ولسوالی این ولسوالی با تایید گفته های این باشندگان با رادیو آزادی گفت
طوری که شما هم در جریان قرار برین افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی دلینه هست ولی هم تایید بشه.
عبدالحی خطیبی سخنگوی ولی ولایت غور در مورد حضور افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی دلینه میگوید
با وصف آن که ولسوالی بنای ولسوالی صلح مسمى شده لیکن یک تعداد افراد مسلح غیر قانونی اندام کردن. هدف از اینا فقط باجگیری از مردم و زور جبر بالای مردم است. دیگه وسیله ندارن.
آقای خطیبی افزود مقامات امنیتی ولایت غور به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگه در این ولایت تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کردند.
گزارش بود از استوره کریمی. برنامه را با پخش سایر گزارش‌های مربوط به افغانستان ادامه می‌دهیم. قیمت برخی از مواد اولیه در شهر شبرغان نسبت به روزهای گذشته افزایش یافته است. به گفته مقامات ولایت جوزجان، یکی از عوامل عمده بلند رفتن نرخ این مواد جاری شدن سیلاب‌های اخیر در پاکستان است. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از ولایت جوزجان.
شماری از باشندگان شهر شبرغان میگویند که یک بوری آرد قزاقستانی درجه اول که هفته پیش 950 افغانی به فروش می رسید در این روزها به 1200 افغانی افزایش یافته و در حال حاضر نیز توان خریداری آن از توان بسیاری فامیل ها خارج شده است. محمد نبی و صدر دین دو تن از باشندگان شهر شبرغان در این مورد چنین میگویند:
ما من حیث یک شهروند از مراجع مربوط تقاضا میکنیم تا در قسمت کنترل فروش مواد غذایی و قیمت مواد غذایی توجه بکنند، اقدامات و تدابیر روی دست بگیرند تا بر مردم یک سلسله تسهیلات به خاطر دستیابی به مواد غذایی فراهم شود تا مشکلاتی که به صورت سر راه مردم ایجاد میشه حداقل اگر کاسته میشه تا یک اندازه جلوگیری شود.
مسابقه میخریدیم یک قوطی روغن 5 کیلو را به 280 روپیه میخریدیم، مال 380 روپیه شده. یک سری بولر میخریدیم به 200 می خریدیم یا 280 می خریدیم، حالا 350 شده بده. گوشتن 220 روپیه شده، 230 روپیه شده. سابق 180 گپا بود، حالا اگر بازخواست است نپرسان است. ایواز ماه شریف رمضان شده که یک ارزانی شده، ماه برکتی گپا است.
اما محمد ظاهر نظری شاربال شبرغان دلیل بلند رفتن نرخ مواد غذایی را در بازارهای شبرغان مشکلات بندش راه ها در اثر سیلاب های اخیر در کشور پاکستان می داند.
ساعت 7:51 دقیقه صبح وقت کابل شد. با مشروع تازه ترین اخبار منطقه و جهان توجه کنید. وزیر خارجه پاکستان از جامعه بین المللی به خاطر کمک بیش از 800 میلیون دلاریش با قربانیان سیلاب های اخیر در پاکستان تشکر کرد. شاه محمود قریشی گفته است میزان این کمک ها نشانه ای از همبستگی جامعه بین المللی با پاکستان است. آقای قریشی که دیروز در اسلام آباد در مورد کمک های جامعه بین المللی با پاکستان صحبت می کرد در ادامه چنین گفت:
این حالات می جب که وست اور یورپ اور امریکا
در این موقعی که غرب، اروپا و امریکا با بحران اقتصادی مواجهند و تمویل کنندگان هم از خستگیشان سخن میزنند، ابراز چنین همبستگی بسیار تشویق کننده است.
با گفته وزیر خارجه پاکستان تا حال بیش از 815 میلیون دلار با پاکستان کمک و تعهد شده که از این کمک ها در بخش تهیه غذا، سرپناه و تأمین مراقبت های صحی برای میلیون ها پاکستانی متاثر شده از این سیلاب ها استفاده خواهد شد. یکی از این سیلاب زدگان می گوید:
پشه
ها اطفال ما را می گزند، با آب دسترسی نداریم و تعداد زیادی از مردم به بیماری از حالات مصاب شدند. گزارش شده که ده ها هزار نفر در جنوب پاکستان از ترس موج تازه از سیلاب ها فرار در حال فرارند. قماندان ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق گفته است نیروهای امنیتی محلی برای خروج سربازان آمریکایی از عراق آماده خواهند بود، اما به گفته وی آمریکا شاید در صورت نیاز وارد عملیات نظامی در عراق شود. جنرال ری اودرنو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفته است اگر نیروهای امنیتی عراق در بخش تامین امنیت با ناکامی تمام مواجه شوند و یا هم اگر اختلافات سیاسی دو دستگی را در میان این نیروها به وجود بیاورد، عساکر آمریکایی دوباره نقش جنگی را در عراق ایفا خواهند کرد. یک مقام وزارت عدلیه عراق تایید کرده است مردی که به قتل مارگریت حسن، کارمند یک مؤسسه کمک رسانی بین المللی، در سال 2004 میلادی مجرم شناخته شده بود، تقریبا یک سال پیش از زندان فرار کرده است. بوشو ابراهیم، معاون وزارت عدلیه عراق، دیروز به خبرگزاری ها در عراق گفت تحقیقات نشان می دهد که علی لطفی جسار راوی از زندان مرکزی بغداد در سپتامبر سال 2009 فرار کرده است. به گفته این مقام عراق، در حال حاضر در مورد محل بود و باش این زندانی فراری معلومات در دست نیست. رئیس جمهوری چیلی اعلام کرده است 33 معدنچی که در زیر زمین در یک معدن مس و طلا گیر ماندند زنده هستند. این معدنچیان از مدت 17 روز به این سو در این معدن گیر ماندند. سبستیان پنیرا، رئیس جمهوری چیلی، میگوید:
Quiero decirle, hoy día Chile entero está llorando.
می خواهیم بگویم که امروز تمام مردم چیلی از خوشی و هیجان گریه می کنند.
اولین چیزی که انجام میدهم سپاسگزاری از این معدنچیان به خاطر استقامت، شجاعت و جرأتشان است که برای بیش از 2 هفته تنها در داخل کوه باقی ماندند. من از خانواده های این افراد هم تشکر میکنم. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید رسیدن به توافق با فلسطینی ها دشوار اما ممکن پذیر است. وی که در جلسه کابینه اسرائیل صحبت میکرد گفت فلسطینیان باید اسرائیل را به حیث کشور یهودیان قبول کنند و امنیت اسرائیل باید تضمین شود. پس از گذشت 20 ماه از توقف مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین، قرار است مذاکرات مستقیم میان دو کشور در ماه سپتامبر سال جاری آغاز شود.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
در یک اقدام تازه به هدف دور ساختن موانع کانکریتی از جاده های عمومی در کابل، وزارت داخله افغانستان یک جا با شاروالی کابل برنامه مشترک را راه اندازی کردند. گفته شده است آنان در نظر دارند همه موانع غیر ضروری را از روی جاده ها دور بسازند. شماری از باشندگان کابل از این تصمیم استقبال کردند و در مورد چنین میگویند:
هیچ کدام فایده ای نداره. اگر ما در داخل نظام خود از سکیوریتی خاص برخوردار باشیم، هیچ نیازی به این نیست که ما موانع جور کنیم که میلیون ها افغانی و دلار از سر از این چیزای مصرف کنیم.
اسم ایسان لو، یک تن از باشندگان شهر کابل است.
ما خودمون مثلا که نسون خونه یک سو میریم به طرف خانه میریم، اگر 5 بجه حرکت کنیم 9 بجه 10 بجه شب میرسیم. به خاطر این موانع می سرکار بانک را تنگ ساخته، ما بسیار به دچار مشکل هستیم تمام مردم شهر کابل. ما از چیزی همی از دولت همی خواهش داریم که اگر همی موانع و چکاوی ها رو سر کنه کار بسیار خوبتر است.
نظریات شماری از باشندگان کابل را در مورد مشکلاتی که به اثر موانع کانکریتی موجود در جاده های شهر کابل ایجاد شده است شنیدید. ساعت 7:57 صبح وقت کابل شد. برخی از روزنامه‌های جهان مطالبی را در خصوص پاکستان به نشر رساندند که همکارم مصطفی صدیقی این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن تایمز نوشته که سیل در چندین قریه دیگر در جنوب پاکستان سرازیر شده و تقریبا 150 هزار پاکستانی مجبور شدند تا به مناطق بلندتر پناه ببرند. جمیل سامرو، یک سخنگوی ایالت سند، گفته است که این افراد را نجات داده و به مکانهای امن منتقل کردند. واشنگتن تایمز نوشته که از یک ماه به این سو که در پاکستان سیل جاری شده، تنها در ایالت سند 600 هزار نفر در چندین کمپ به سر می برند. شمار از بیجا شدگان گفتند که گرفتن مواد کمکی که توسط موترهای لاری توزیع می شود بسیار مشکل است. زن بیوهی به نام پروین روشان گفته است که بیروبار بسیار زیاد است و او اطفال خردسالش نمی توانند کمک دریافت کنند. روزنامه نیویورک تایمز هم مطلب نوشته در مورد سیل در پاکستان. به نوشته نیویورک تایمز، حکومت پاکستان به چندین دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است. به خاطر جلوگیری نکردن از قطع جنگلات در کوههای شمالی کشور، غفلت در ساختن کانال ها و سیستم های آبگردان، کوتاهی در ساختن بندهای آب برای ذخیره آب باران های موسمی و سرانجام ایجاد سیستم هشدار دهنده که از جاری شدن سیل مردم را باخبر سازد. غلام شبیر، یک باشنده پنجاب، به نیویورک تایمز گفته است که قیمت ها دوچند شده و باور ندارد که حکومت پاکستان به مردم کمک کرده بتواند، زیرا به گفته او مردمان پولدار کمک ها را دریافت خواهند کرد و بس. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت هم در مورد سیل در پاکستان و پیامدهای آن مطلب نوشته، زیر عنوان قرضداری پاکستان را به سرحد ویرانی می کشاند. ایندیپندنت نوشته که پاکستان که قبلا هم از جامعه جهانی قرضدار بوده، حالا با جاری شدن سیل اقتصادش سخت ضربه دیده است. روزنامه نوشته که حالا پولهایی که به پاکستان قرض داده می شوند باید در بخشهای بازسازی مصرف شوند. و نوشته ایندیپندنت، بسیاری از سکتورهای اقتصادی پاکستان مخصوصا بخش زراعت این کشور چنان ضربه دیدند که بازسازی آنها چندین ماه یا حتی سال را در بر خواهد گرفت.
تشکر از اینکه برنامه های خبری، آموزشی و تفریحی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 می شنوید. همچنان میتونین برای خواندن و شنیدن تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان با صفحه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه بکنین. آدرس وبسایت رادیو آزادی را یادداشت کنین: www.azadiradio.com. ساعت نزدیک 8 صبح به وقت کابل شد. همکارم سالی محمد سالی در استدیو است و در یک ساعت دیگر با شما خواهد بود. خوش